بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم ایام پایانی ماه صفر را، شهادت پیغمبر اکرم سبط اکبر امام مجتبی و وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسر رضا را انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و پیروان و حقیقی اهل بیت باشیم، هدیه محضرشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. الحمدلله تا حکمت بیستم نهج البلاغه را خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز هم انشاءالله تا وقتی که فرصت بشه چند حکمت رو عرض خواهیم کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 21 نهج البلاغه می فرماید: قرنت الحیبت بالخیبه والحیاء بالحرمان والفرصت تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر. حضرت در حکمت 21 سه مطلب را بیان می کند. مطلب اول راجع به همراهی همیشگی ترس و شکست است. مسئله دوم راجع به کمرویی و حیای بیجا و محرومیت هاست و مطلب سوم راجع به استفاده درست از فرصت هاست. حضرت فرمود قرنت الحیبت بالخیبه. حیبه دو معنا دارد، یکی به معنای قدرت است، میگن فلانی خیلی هیبت داره یعنی قدرت داره، و یکی هم به معنای ترس است. در واقع نتیجه هیبت می شود ترس. وقتی کسی هیبت دارد دیگران از او می ترسند، پس معنای ترس هم در همون هیبت نهفته است، ولی اینجا مقصود از هیبت ترسه. خیبه به معنای ناامیدی است، یعنی نرسیدن به مقصد و هدفی که انسان داره. حضرت فرمود مقرون و همراه شده از ترس با ناامیدی، ترس و نرسیدن به اون اهداف بلند. ما یک ترس عاقلانه داریم، اون ترسی است که انسان باید جان خودش رو حفظ کنه، انسان باید مال خودش رو حفظ کنه. آنجایی که تدبیر و اندیشیدن است، آنجایی که ما باید با حساب و کتاب پیش بریم، دل به دریا نزنیم، بیگدار به آب نزنیم، این میشه ترس ممدوح، اون ترسی که لازم است و واجب است. اگر انسان ترس نداشته باشه هر آینه خودش رو پرت میکنه جلوی ماشین، خودش رو از بلندی پرت میکنه پایین، این دیگه اسمش نترسیدن نیست، یا بگیم من آدم نترسی هستم که این کار رو کردم. این چیزی غیر از ترسه، کسی که خودش رو از بلندی پایین پرت میکنه. ترس عاقلانه بسیار مهم است و حفظ بقاء انسان، حفظ مال انسان، حفظ آبروی انسان نیازمند همین توجهات است، همین احتیاطات. اما یک ترسی هم داریم که ترس مذموم است. ترس آنجایی که نباید ترسید، ترس آنجایی که شجاعت لازم است، این ترس دیگه به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. سلام علیکم و رحمت الله. امیر المؤمنین در این حکمت 21 دقیقا انگشت روی همین ترس افراطی گذاشتن، ترسی که نتیجه قوه وهم است. یعنی این که من تنها در خانه باشم اگر ترسیدی وهم بر تو غالبه. این که میگه آقا وارد هیچ معامله ای نشم از ترس این که مبادا یک روز ضرر کنم، این دیگه ترس عاقلانه نیست. میگه تو تفکر کن، اندیشه کن، تدبیر کن، مشورت کن، وارد معامله شو، وارد تجارت شو. 99% سود است، تجارت هست، 1% هم احتمال شکست است. اون شکست هم جزئی از پیروزی است، اون شکست هم راهی است برای پیدا کردن مسیرهای جدید، راهی است برای نرفتن راههای اشتباه. او هم جزء پیروزی توست، چون اکثریت پیروزی به دست آمد، شکست اقل است، کمترین است. امیرالمؤمنین فرمود اگر خودتون رو وارد میدان نکنید هیچ وقت پیروز نمی شوید. اگر همیشه بیرون از میدان بایستید، ترس ورود به میدان داشته باشید، هیچ وقت پیروزی به دست نمی آورید. به تعبیر ضرب المثل عرب میگه پیروزی برای شجاعان است. تنها کسانی به پیروزی میرسند که شجاعت ورود به میدان رو داشته باشند، شجاعت تجارت رو داشته باشند، شجاعت نقد شدن رو داشته باشند. اون نویسنده و شاعر و فیلمسازی به موفقیت میرسد که شجاعت فیلم ساختن داشته باشه، اولا شجاعت نقد پذیر بودن داشته باشه، این فیلم رو به جامعه عرضه کنه، بگه هر کسی انتقادی داشت من میشنوم. انتقاد در واقع خیلی ها زیر بارش نمیرن، میترسن از اینکه انتقاد بشن، بهشون ایراد گرفته بشه، ولی کسی که شجاعت انتقاد پذیری را داشت پیروزی را هم کسب میکنه. برعکس کسانی که هیچ وقت یا فیلم نمیسازن یا اگر فیلم ساختن به صورت عمومی عرضه نمیکنن، مبادا کسی اونها رو نقد کنه. تو وقتی نقد نشدی ضعف و قوت کارت رو نمیدونی، ضعف و قوت که مشخص نشد پیروزی حاصل نمیشه. همیشه در یک مسیر مستقیمی حرکت میکنی که این مسیر اوج ندارد، به بلندا هیچ وقت نمیرسی. سلام علیکم و رحمت الله. پس این یک نکته بسیار مهم تربیتی است. ما باید خودمون، اطرافیانمون، فرزندانمون رو طوری تربیت کنیم که ترس ورود به کارها را نداشته باشند. به ترس خساست و بخل، یکی از علتاش همین ترسه. به یه تعبیری میگن که فلانی از ترس این که مبادا یک روز بخواد نون خالی بخوره، یک عمر نان خشک خورد، نان خالی خورد، چون میترسید اگه من پولم تمام شد یک بار مجبورم نون خالی بخورم. تو این میدان باید وارد بشی، تجارت کن، خرج کن، استفاده کن از عمرت، از سرمایت، وارد شو. احتمال پیروزی تو اینجا خیلی زیاد است. شکست هم شاید باشد، ولی این شکست ها در پیروزی تو هضم خواهند شد. جمله دوم حضرت اینه: والحیاء بالحرمان. حیا مثل هیبت که دو معنا داشت، حیا هم دو معنا داره. حیا یک وقت به معنای اون حالت درونی است که انسان به سمت بدیها گرایش پیدا نمی کند. یه حالتی در انسان هست که این حالت انسان را باز می دارد از این که بره سمت گناه، از این که در محضر خدا، خدایی که می بیند می شنود، دروغ بگه، کار ناشایستی انجام بده. از این کار برحذر است به خاطر اون حس درونیش. این حس را بهش میگن حیا. این حیای ممدوحی است، بسیار خوبه. علم یعلم به ان الله یرا، اشاره به این حیا میکند. وقتی خدا میبیند شما هم حیا کنید که گناه کنید. اما حیایی که معنای دوم است و در اینجا مد نظر ماست، اون حیایی است که در واقع به معنای کمرویی است. انسان حس نرفتن به سمت کارهای خوب را دارد. اگر تو به سمت کار بد نرفتی حیا داری، خیلی خوبه، ولی چرا به سمت کار خوب نمیری؟ میگه خجالت میکشم، روم نمیشه، حیا میکنه. این حیا، حیای مذمومی است. حضرت فرمود والحیاء بالحرمان، یعنی قرنت الحیاء بالحرمان. هر کسی دوچار حیای بیجا شد، هر کسی دوچار کمرویی شد، خجالت شد، از بعضی امور باز میماند، محروم میشه. این جمله امام صادق رو دقت کنید. حضرت فرمود من رق وجهه رق علمه. رق از رقیق است، یعنی کم بودن. هر کسی که وجهش کم بود، اصطلاحا از کمرو بودن، هر کسی که کمرو بود، خجالتی بود، حیای مذموم داشت، این رق علم، علمش هم کم میشه. اگر کسی برای پرسیدن حیا کرد، نادانسته هاش رو نپرسید، جهلش رو نپرسید، شبهش رو مطرح نکرد، فرمود تو بهت نمیگن چقدر آدم خوبی هستی، بهت میگن جاهل. در روایات زیادی داره که تعبیر احمق به کار بردن اهل بیت. اون کسی که کمرویی بیجا داره، جایی که باید بپرسد نمیپرسن، فرمودن تو احمقی. حمق و احمق یعنی کسی کاری را که باید انجام بده انجام نده. اینجا دقیقا مصداق اون میشود. حضرت فرمود حیا خیلی خوبه ولی برای گناه. کمرویی برای امور خوب معنا نداره. به ما توصیه کردن دست والدینتون رو ببوسید. مرحوم آیت الله مرعشی میگفت من به هر جایی رسیدم به خاطر این بود. به وقت در نجف اشرف پدرم طبقه بالا اتاقی بود، اتاق مطالعهش بود. وقت نهار شد، مادرم به من گفت که شهاب الدین برو پدرت رو صدا کن که غذا بخوریم، نهار بخوریم. میگه من رفتم بالا دیدم پدرم خوابیده. فرصت رو مقتنم شمردم، با به جای اینکه پدرم رو صدا کنم با بوسه به کف پای او رو بیدار کردم. پدرم بیدار شد و من رو دعا کرد. من هر کرامت و فضلی که بهم داده شده، هر عنایتی بهم شده، از همون بوسه ایست که به پای پدرم زدم. سلام علیکم و رحمت الله. خب این حیا دیگه معنا نداره. آقا چرا نمیبوسی دست پدر و مادرت رو؟ میگه حیا میکنم. این حیا حیای احمقی است. خودت رو محروم میکنی از فیض بزرگی که در اون کار هست. آقا خدمت علما برس، حرف بزن. اصلا این حرف زدن خودش خوبه، نفس او به تو بخوره خوبه. میگه من خجالت میکشم، حیا میکنم. این حیا حیای مذمومی. سلام علیکم و رحمت الله. اون جایی که باید شبهه ذهنیت رو مطرح کنی، مطرح نمیکنی. آقا کسی غسل برش واجب شده، غسل نمیکنه. چرا غسل نمیکنی؟ حیا میکنن. در دین خدا حیا را نداره، باید بری غسل کنی، واجبی است که به عهدت هست. چرا نماز نمیخونی؟ رفقا مسخرم میکنم، خجالت میکشم. این خجالت، خجالت بیجایی است. حضرت فرمود الحیاء بالهرمان، مقرون و همراه شده است بحث حیای بیجا با محرومیت ها. اگر کسی حیای بیجا داشت، خودش رو آماده کنه، از بسیاری از خیرها و فضیلتها دستش خالی میشه. اما جمله سوم و مطلب سومی که حضرت در حکمت 21 میفرماید راجع به استفاده از فرصت است. فرمود و الفرصت ها تمر رو مر سحاب فانتهزو فرص الخیر. سحاب به معنای ابر است. فانتهزو یعنی دریابید، غنیمت بشمرید. و تمر رو هم از مروره، یعنی حرکت کردن. فرمود فرصت می گذرد مانند گذر کردن ابرها. ابرهایی که بارانزا هستند سرعتشون کمه، ولی ابرهای تابستانی، ابرهایی که سبک بالند، سریع حرکت می کنند. سحاب به معنای این ابرهای تابستانی است. فرمود فرصت ها مثل ابرهای زود گذر در حال حرکت هستند. فانتهزوا فرص الخير، دریابید این فرصت های نیک را، دریابید فرصت های مقتنمی که الان در اختیارتون هست ولی معلوم نیست دقایقی بعد، لحظاتی بعد، سالهای بعد همین فرصت رو بهتون بدن. اونهایی که والدینشون رو از دست دادن، خدا به حق امیرالمؤمنین، به حق اهل بیت، گذشتگان ما رو غرق در رحمت کنه. کسانی که والدینشون رو از دست دادن حسرت میخورن، ای کاش بودند یک بار دیگر اونها رو در آغوش میگرفتیم، دستشون رو میبوسیدیم، خدمت بهشون میکردیم. این فرصته. فرصت اگر رفت دیگه بر نمیگرده. جوانی فرصته. فرصت جوانی که رفت دیگه برگشت پذیر نیست. حضرت فرمود فرصتها رو دریابید. یه وقتی یه لیستی برای خودتون فراهم کنید. سلام علیکم و رحمت الله. این فرصت ها رو بنویسید. الان من جوانم، این جوانی فرصته. اون کسی که مجرد بودن رو برای خودش فرصت بدونه، اون کسی که متأهله، این فضای تأهل، فضای خانواده، یک فضای پرش، یک سکوی پرش برای انسان، یه فرصتی است که بعضی ها ندارن. تو میتوانی. اومد پیش پیغمبر گفت آقا من نمیتونم اعتکاف برم، زن و بچه دارم. پیغمبر فرمود همین که تو پیش زن و بچه دی ثواب اعتکافه، ثواب اعتکافه. کسی که این فرصته، اگر خوب استفاده کنیم، قدر خانوادهمون، زن و بچه‌مون رو بدانیم، خوش برخورد باشیم. یه وقتی اینها رو لیست کنیم، فرصت‌های خودمون رو یه جایی نصب کنیم، چهار صباح بعد برمیگردیم میبینیم ای بابا این دوتا فرصت از دست رفت. من فرصت داشتم هر روز یک ساعت کلاس قرآن، کلاس نهج البلاغه، درس فلان آقا میرفتم، نفهمیدم چطور شد ولی الان دیگه نمیتونم برم. هر چه تلاش میکنم این فرصت از من گرفته شده، نعمت از من گرفته شده. باید خط بکشی روی او، تمام شد، این فرصت رفت و دیگه برگشت پذیر هم نیست. در نامه 31 به فرزند دلبندش امام مجتبی که امشب شب شهادتش فرمود، بادر الفرصه قبل ایکون غصه، اگر فرصتها را غنیمت نشموری به زودی تبدیل به غصه میشن. فقط یک آه برای تو میماند، فقط یک ندامت و پشیمانی برای تو میماند. فرمود فرصت را دریاب قبل از این که بره. خود امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الفرصت و سریعت الفوت بطیعت الاود، فرصت ها به سرعت میگذرند، زود تمام میشه، ولی دیر به دیر برمیگردند. یه فرصت خوبی که شما از دست دادی دیگه به این زودی بر نمیگرد. اونهایی که کنکور دادن و این انتخاب رشته کردن میدونن اگر یه انتخاب بد داشته باشی یه عمر پشیمانی، یک عمر در رشته‌ای که مورد علاقت نبود مجبوری درس بخونی، مجبوری کار کنی، یا اینکه مجبوری چند سال دوباره وقت بگذاری درس بخونی، از اول بیای از پله اول شروع کنی. اینها از دست رفتن اون فرصت‌هایی هستند که به هیچ وجه بر نمی‌گردند. فرمود فرصت‌ها به سرعت می‌گذرند و به کندی بر می‌گردند، به این سادگی بر نمی‌گردند. حکمت 21 سه بخش داشت، خیلی خلاصه عرض کردم، مطلب زیاده، انشالله که همه عامل به کلام امیرالمؤمنین باشیم. و اما حکمت 22، فرمود و قال علیه السلام لنا حق فإن اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السرى. این حکمت رو خوب دقت بفرمایید، اول متن سید رضی رو میخونیم بعد عرض میکنم. حضرت فرمود لنا حق، در این که این جمله کی از حضرت صادر شده اختلاف، بعضی ها قائلن این جمله در زمان سقیفه از امیرالمؤمنین صادر شد، بعضی هم قائلن در زمان شورای شش نفره‌ای که خلیفه دوم تشکیل داده بود حضرت این جمله رو فرمود. در هر صورت این جمله در مورد خلافت است. حضرت فرمود لنا حق، ما یک حقی داریم، این خلافت، این حکومتداری مال ماست، حق ماست. فَإِنْ اُعْتِيْنَا، اگر این حق را به ما دادید که هیچ، اگر حق به حقدار رسید که هیچ، و الا، و اگر ما را از این حق باز داشتید، رکبنا اعجاز الابل، اعجاز به اون قسمت پشتی کمر شتر میگن، اون قسمتی که نزدیک دم شتره. ببینید کسی که میخواد سوار اسبی شتری بشه نوعا اون قسمت وسط مینشینه، دقیقا روی کمر شتر مینشینه، روی کمر اسب مینشینه. ولی بعضی وقتا که میخوان دو ترکه سوار بشن، سه ترکه سوار بشن، اینها رو آخر میگذارن. دو سه نفر که بخوان سوار بشن یک نفر میره اون آخر کمر مینشینه دیگه. و نوعا وقتی میخواستن افراد فرومایه رو سوار کنن اینطور سوار میکردن، یه انسان متشخصی مینش از جلوی شتر، اگر عبدی بردهی داشت این رو هم پشت سر خودش تو اون قسمت سوار میکرد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این جمله اعجاز الابل در واقع یک جور تحقیره، یعنی حضرت میفرماد اگر حق ما را به ما دادید که هیچ، اگر حق ما را ندادید رکبنا، ما را سوار کرده اید در پشت شترها، یعنی اون مقامی که ما را از جایگاه اصلیمون تنزل دادید، یک مدل خفت و خاری برای ما ایجاد کردید. و ان طال السرى، طال به معنای طولانی شدن، سرى از میفرماد که آیه قرآن سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، این اضطراب معنای سیر شبانه است، اون حرکتی که در شب اتفاق میفته و معمولا حرکت در شب آرامتره. قدیم که مثل الان چراغ نبود و خیابان ها لاب نداشتن، تو روز آدم جلوش رو میبینه و حرکت میکنه، ولی شبها چون که تاریکه سرعت انسان کمتر میشه. حضرت فرمود حق ما را به ما دادید که هیچ حق ما را ندادید، یک مدل حقارت برای ما به وجود آورده اید. و اگرچه این حرکت در شب طولانی بشود، شمایی که الان به ظلم حاکم شده اید فضای جامعه رو تاریک کردید، اگرچه این فضای تاریک ظلم و جور طولانی بشه. خب حالا توضیح میدم مقصود چیه. سید رضی میفرماید و هذا القول من لطیف الکلام و فصیحه، این جملات امیرالمؤمنین از فصیح ترین کلمات حضرته. و معنا، حالا سید رضی میخواد ترجمه کنه برامون معنای کلام رو بگه، میفرماد و معنا انا لم نؤت حقنا کنا اذلا، اگر حق ما را به ما ندید ما را ذلیل کرده اید، ما را خار کرده اید. بعد توضیح میده و ذالک ان الردیف یرکب اجز البعیر کالعبد والاسیر و من یجری مجراهما. میگه این جمله حضرت که فرمود رکبنا اعجاز الابل مانند این است که یک عبدی را، یک اسیری را، یک انسان فرومایه ای را در پشت شتری اسبی سوار کنند. حضرت فرمود حکومت را به ما ندید این گونه ما را خار و خفیف کرده اید. بسیاری از شارحان نهج البلاغه با تمام ارزشی که برای سید رضی رضوان الله علیه قائلند، وقتی به این جمله سید میرسن میگن بله هذا القول من لطیف الکلام و فصیحه، این رو قبول داریم، ولی جمله دومت رو قبول نداریم. علتش هم اینه، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 29 نهج البلاغه فرمود لا یمنع الزیم از ذلیل، هیچ کسی جز انسان ذلیل و خار زیر بار ظلم نمیره، فقط انسان‌های پستن که زیر بار ظلم میرن و ما اهل بیت پست نیستیم، حقیر نیستیم. سید رضی میگه این جمله را حضرت گفت، یعنی شما ما را خار کردید. بسیاری به سید رضی جواب دادن که اهل بیت اگرچه سرشکسته باشن ولی سرشکسته نیستن. زینب سرش شکست ولی سرشکسته نیست، امام سجاد دستش بسته شد ولی فرمود ما آزادیم، ما آزاد مردیم، مرگ با عزت برای ما بهتر از زندگی با ذلت. اینها خاری و خفت برایشون معنا نداره. لذا بعضی ها به سید رضی پاسخ دادن که این جمله شما درست نیست. در مورد حکمت 22 من 3 تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم، انشاءالله مطلب حل میشه. نکته اول اینه که حضرت میفرماید اگر ولایت و حکومت که حق مسلم ماست رو به ما ندید، این یک نوع تحقیر است برای کلام پیغمبر. ما که از جانب خودمون نیامدیم حاکم بشیم، که ما که دنیا طلب نیستیم که حالا شما حکومت رو به ما ندید ما ناراحت بشیم که ای وای پول و ذخایر دنیا به ما نرسید، اصلا این نیست. اگر هم صحبت از ذلت است، صحبت از اعجاز ابله، حضرت فرمود شما دارید کار پیغمبر را، دین پیغمبر را، تصریح کلام پیغمبر را زیر پا میگذارید. اگر هم بخوایم جمله سید رضی را درست کنیم که فرمود کنا ازلا، نه اینکه ما بدون حکومت ذلیل شدیم، این ذلت نه آن ذلته، فرمود آی مردم اف بر شما، شما انقدر پست و حقیر شدید که کلام پیغمبر رو زیر پا انداختید. کلام پیغمبر که زیر پا بیفته ما زیر پا افتادیم، کأنه ما را خار کردید، نه اینکه در واقع ما ذلیل و خار شدیم. این یک نکته. نکته دوم، امیرالمؤمنین از جمله رکبنا اعجاز الابل مقصودشون سختی است. ببینید اون کسی که جلوی شتر می نشینه افسار دستشه، این زین زیر پاشه، راحت تر حرکت می کنه، ولی کسی که اون عقب نشسته نه دستش به افساره نه زینی داره، کنایه از رنج و زحمته. فرمود که بله، شما وقتی حکومت رو از ما گرفتید زحمتهایی رو برای ما ایجاد کردید. قصب خلافت مساوی شد با شهادت فاطمه زهرا، قصب خلافت مساوی شد با خانه‌نشینی امیرالمؤمنین، قصب خلافت مساوی شد با هرج و مرج ها و حق خوری ها و حق کشی ها و ظلم هایی که به جامعه شد، ظلم هایی که به دین شد. حضرت می فرماید قصب خلافت یک نوع زحمت و سختی برای ماست. در واقع این جمله اعتراض به خلفاست. آی خلفا، حق ما را گرفتید و ما را به زحمت انداختید. زحمت ما هم زحمت دین است، سختی ما هم برای هدایت مردم است. و نکته سوم اینه که وقتی حضرت داره می فرماد که و امطال السرا، مقصود آن است که حرکت در شب هم کنتر از همین حیوان وقتی جلوشو نبینه تکونه هاش بیشتره، بالا پایین کردن بیشتره، هی باید خودش رو نگه داره حرکت کنه که مبادا زمین بخوره. حضرت می فرماد این سختی اگرچه زیاد است و زیاد است و زیاد است، اگرچه حکومت شما تاریک است و تاریک است و تاریک است، ولی و ان طال السرا ان اعتینا، این دوتا جمله مربوط به همن. اگرچه شما خیلی ما را زحمت دادید و در شبهای تاریک حکومتتون سیر دادید، ولی یک روز این حکومت به ما برمیگردد. حالا این حکومت به ما برمیگردد یا در زمان خود امیرالمؤمنین است که بالاخره حکومت برگشت، یا مقصود زمان امام عصر است که حکومت را هرچه هم شما بخواید طرف خودتون بکشید، این حکومت یک روز به سمت ما برخواهد گشت. فرمود لنا حقون، حکومت از آن ماست. فإن اعتینا، اگر به ما دادید که هیچ، و الا رکبنا اعجاز الابل، ما را در رنج و زحمت و سختی انداختید. و انطال السرا، اگرچه این شب سیاه ظلمانی طولانی باشد، ولی یک روز تمام می شود و حکومت به دست ما خواهد افتاد. این هم حکمت 22. و اما حکمت 23 نهج البلاغه. حضرت فرمود قال علیه السلام من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی حسبه. این جمله هم باز جمله ایست که مطلب زیاد داره، یک منبر کامل میشه، یک جلسه کامل میشه راجع به همین یک جمله امیرالمؤمنین. این که میگم یک جلسه به معنای واقعی 45 دقیقه در مورد همین یک جمله حرف زد، مطلب داره. حضرت فرمود من ابتع بهی عمله، بتی یعنی کند، کسی که عملش کند است، کسی که اعمالش او را از رسیدن به کمال باز می دارند، کسی که عملش اون سرعت مناسب برای رسیدن به هدف را ندارد، لم یسرع بهی حسبه، حسبش و نسبش و پدرم کی بود، خانوادم کیه، ما از کدام شهریم، بالای شهر می نشینیم، من درسم رو فلان جا خوندم، هیچ کدام از اینها نمی توانند سرعت سیرش رو زیاد کنند. کسی که اعمالش کندند، حسب و نسبش نمی تونند او رو سریع و سیر کنند. خیلی مطلب در این حکمت هست. ببینید امیرالمؤمنین اصل را در مورد اعمال انسان میداند. ابن ابوالحدید معتزلی قائل است که این عملهو به معنای عمل قیامتی است. کسی که نماز نخونه مرجع تقلید بودن پدرش به کارش نمیاد. کسی که پدرش پیغمبر اولوالعزمی است به نام نوح، به حال او تأثیری نداره، تو باید عمل خودت رو انجام بدی. صرفاً در مورد اعمال قیامتی میداند ابن ابوالحدید، ولی هیچ دلیلی بر این نداریم. چه در اعمال دنیایی چه در اعمال آخرتی، آنچه مهم است خود عمل انسان است. بله گاهی پیش میاد این پارتی بازی ها، این که یه پادشاهی فرزند نالایق خودش رو وزیر کنه، وکیل کنه، اینها گاهی پیش میان ولی همیشگی نیستن. اولا، ثانیا مردم نمیگذارن اون حاکم ظالمی که بدون حساب و کتاب روی کار نشسته بمانه. چهار صباح که گذشت قدرت پدرش که تمام شد، این را هم از تخت و تاج پایین میکشن. این جمله سعدی دقیقا اشاره به همینه. سعدی میگه که روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. اون بچه هایی که روستایی بودن، تو سریخور بودن، طعم سختی و رنج و ذلت ها رو کشیده بودن، اینها شوق و ذوقشون زیاد بود، با تمام تلاش زحمت کشیدن، درس خوندن، همه ناهمواری ها رو بر خودشون هموار کردن تا اونجایی که رسیدن به وزیری پادشاه. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، ولی از اون طرف پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتن. اونهایی که همه حرفشون این بود من بابام وزیره، بابام وکیله، من کسی هستم که پدرم فلان کاره بود، این پدرم کارشون رو به جایی رسون که مجبور شدن برن به گدائی در همون روستا. روستازادگان شدن وزیر، شاهزادگان شدن گدا. چرا؟ چون اونها تلاش کردن، رو پای خودشون ایستادن، اینها فقط تکیهشون به شأن و جایگاه پدرشون بود. این جمله رو برای این عرض کردم که بگم عملهو هم مربوط به امور دنیایی است هم آخرتی. اگر میخوای به یک منصب درست حسابی برسی و پشت سرت حرف نباشه و بعد از این که این دولت رفت و دولت بعد آمد از کار بیکار نشی، درس بخون. اینکه پدرت تو دولت قبلی چی کار کرده، وزیر بوده، حالا تو هم پارتی بازی بذارن یه جایی، یه سال، دو سال، سه ساله، بعدش گوشت رو میگیرم پرتت میکنم بیرون. میخوای اونجا برای خودت باشه، درس بخون، ملا شو، در رشته خودت متخصص شو. خب بریم سراغ همین حکمت 23، توضیحش رو عرض کنیم. من ابتع بهی عمله لم یسر بهی حسبه. دو تا نکته عرض می کنم توجه بفرمایید. اعمال انسان هستند که حقیقت انسان را می سازند، نه حسب انسان و نسب انسان. آنچه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگفت ان اکرمکم عند الله اون که پدرش پیغمبره، خیر، هر کسی که تقوا بیاورد. پیغمبر ما به مقام اولوالعزمی رسید، خاتم الانبیا شد، در حالی که پدرش یک شخص معمولی بود، یک شخص معمولی بود دیگه، نه پیامبر بود نه پیامبر زاده به این معنایی که پدرش پیامبر باشه. پس می شود رسید به شرط اینکه خود ما اعمالمون درست باشه. یه وقتی این روایت رو در بهار و جاهای دیگه نقل کردن، یه شخصی میگه من در حال طواف در خانه خدا بودم، آخر شب بود، کسی نبود، صدای مناجات محزونی به گوش من رسید. این مناجات چنان عاشقانه بود، چنان صدای گریه در او نقش بسته بود، ناخودآگاه من رو به سمت خودش کشید. رفتم تا رسیدم به صدای صدا، دیدم جوانی است به نام علی ابن الحسین، آویزان به پرده کعبه داره چجور گریه میکنه، ناله میزنه، مناجات میکنه. میگه من رفتم حضرت رو صدا کردم، حضرت فرمود چه کسی است که مرا از ارتباط با خالقم باز داشت. خودم رو معرفی کردم، گفتم آقا از دوستان شما هستم، سوالی دارم. حضرت فرمود بپرس. میگه من عرض کردم آقا شما با این جایگاهتون، پدر شما علی ابن پدر شما حسین ابن علی است، جد شما علی ابن ابی طالب، جد شما پیغمبر، شما فرزند فاطمه اید، عالم در اختیار شماست، شما امامید، این عشق برای چیه؟ این گریه کردن به این شدت برای چیه؟ امام سجاد سلام الله علیه فرمود، جمله را دقت بفرمایید، هر کسی در دنیا و آخرت سر سفره اعمال خودش نشسته، هرچه عمل تو بیشتر باشه ارزش تو بیشتره. امام سجاد فرمود خلق الله الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا، خداوند بهشت را برای بندگانش خلق کرد، اگرچه این بنده یک سیاه پوست فقیر حبشی باشد، ولی اعمال صالح او رو بهشت میبرن. ما کاری نداریم از کدوم قومی، از کدوم قبیله، سرخ پوستی، سیاه پوستی، سفید پوستی، زبان چیه، اینها برای دنیا بود، تمام شد. اون چی که اینجا میخرند اعمال توست. فرمود خداوند بهشت تا برای کسانی خلق کرد که اعمال صالح دارند. ولو کان عبدن حبشی ها، و از اون طرف و خلق الله النار لمن اصاح، ولو کان ولدن قریشی ها، جهنم برای کسی است که گناهکار باشه، ولو این که یه آقازاده قریشی باشه، اصلا مهم نیست، خدا به اینها توجه نمی کنه. آنچه که موجب رشد انسان می شود و آنچه که موجب ذلت انسان می شود اعمال انسان است. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمد. حضرت فرمود بهشت را به حبشی کار درست می دن و جهنم را به آقازاده ای می دن که اعمال صالح نداشته باشه. این مطلب اول. فرمود من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی حسبه، کسی که کار درستی نداشته باشه حسب و نسب به دردش نمی خورد. و اما مطلب دوم، همه ما می دانیم در روایات ما به شأن و جایگاه بعضی از افراد توجه شده، همه ما موظفیم که شأن سادات را حفظ کنیم، احترام به اونها بگذاریم، در حالی که خود امیرالمومنین فرمود لم یسرع بهی حسبه. اینجا قصه چیست؟ از یک طرف فرمودن رعایت کنید آقا فرزندان علما را، ابن العالم نصف العالم، به فرزندانی که در مکتب اولیاء الله پرورش پیدا کردن، فرزندان آیت الله بهاءالدینی رو دیدید احترام کنید به حسب پدرشون. یه سوال پیش میاد، پس قصه اینجا چیست؟ اینجا چه باید بکنیم؟ یا خود امیرالمومنین سلام الله علیه در اون نامه 53 به جناب مالک فرمود سمل سق به زویل مروعات، مالک اگر خواستی کارگزار انتخاب کنی، اگر خواستی فرماندار و استاندار انتخاب کنی، برو بگرد در خانواده های متشخص اینها رو پیدا کن. از یک طرف حضرت این رو فرمود، بله ما نوعاً انسان‌های با تقوا را در خانواده‌های با تقوا پیدا می‌کنیم، ولی طرف مقابلش رو هم خود امیرالمومنین در همین نهج البلاغه فرمود، نامه 71، اون چند نامه آخری که خوندیم، نامه 71 به منذر ابن جارود فرمود ان صلاح ابیک قرنی منک، من فکر کردم تو هم مثل پدرت انسان صالح و سالمی هستی، الان دیدم نه، تو مثل پدرت نیستی و من هم تو را عزلت می کنم. ببینید اگر فرمود برو از خانواده های صالح یک کسی رو به عنوان فرماندار انتخاب کن، نه اینکه پارتی بازی کن، فرمود برو اونجا بیشتر پیدا می کنی، ولی در بین همونها هم عده‌ای هستن که فاسدن، اونها رو نباید انتخاب کنی، اونها رو باید عزل کنی. پاسخ این سوال این است که اهل بیت اگر به ما فرمودن شأن سادات را حفظ کنید، شأن علما را حفظ کنید، در واقع یک قیدی دارد که این قید پیش همه ما محفوظه، و اون قید اینه به شرط این که خودشون هم اهل باشند، فرزند نوح، ولو این که فرزند نوحه، ولی لیس من اهلک، او از تو نیست، اصلا حرفش رو نزن، ولا تو خاطبنی فی الذین، اصلا حرف صحبتش رو نکن، چون او از تو نیست، ولی سلمانو مننا می شود. مهم عمل انسانه، گرایش عمل ما اگر با پیغمبر و امام مجتبی و امام هشتم همسو باشه ما از اونهاییم، اگر همسو نباشد ولو اینکه سید باشیم، ولو اینکه طلبه و امام به سر باشیم، اصلا مهم نیست. اینها یک شؤون دنیایی هستن، من سیدم، من سرهنگم، من اهل فلانجام، اینها تا در دنیا هستیم این مقامات کاربرد داره، از اینجا که رفتیم دیگه ما را با خود حقیقیمون میشناسن، اصلا نمیگن تو چند سالت بود مردی، خود حقیقی تو، یک نفر جا افتاده است، یک نفر کودک است، بستگی داره به فهم او، یه نفر 70 سال عمر کرد فهمش به اندازه بچه 2 سال است، یه بچه 2 ساله مشهور میشه چون نمیفهمید، الان مثل همون مشهور میشه، یه نفر 20 سالگی از دنیا رفت ولی کوه علم بود، استوانه فهم بود، او یه انسان جا افتاده مشهور میشه، فرق میکنن با هم. و اما حکمت 24 رو هم اگر اجازه بدید سریع میخوانیم و پایان. فرمود و قال علیه السلام من کفارات الذنوب العظام اقاصة الملحوف و تنفیس عن المکروه. حضرت در این حکمت به کفاره گناهان اشاره میکنه. بعضی از کفاره ها هستن که اینها مقدارش مشخصه، اگر کسی روزه نگرفت روزه عمد بود کفارش مشخصه، اگر کسی روزه گرفت ولی روزش رو با یک شیئی که نجس است و حرام است باز کرد باید کفاره بده، کفارش مشخصه. اگر کسی مریض است و نمیتواند روزه بگیرد کفاره داره، کفارش مشخصه. اگر کسی در حالت احرام حیوانی رو کشت کفاره داره، کفارش مشخصه. اینها رو کار نداریم، این کفاراتی که خود دین تعیین کرده برن کنار. برای بقیه گناهانی که حق الناس نیستن، من یه گناهی کردم، یه غلطی از من صادر شده، دروغ گفتم، غیبت کردم، نگاه به نامحرم کردم، گناهی از من صادر شده که دین هم برای او به طور مشخص کفاره تعیین نکرده، حضرت در این حکمت داره کفاره این مدل گناهان رو میگه. فرمود من کفارات الذنوب العظام، از جمله کفاره هایی که میتوانید بدهید و به سبب او گناهانتون رو محو کنید، اون هم گناهان بزرگتون، اقاصت الملهوف. اقاصه یعنی فریاد رسی، ملهوف به معنای بیچاره است، کسی که دستش به جایی نمیرسه. فرمود اگر توانستی دست یک بیچاره از پا افتاده را بگیری، تو دقیقا شامل حال عفو خدا شدی، خداوند گناهان بزرگ تو را میبخشد. و دومین چیزی که کفاره گناهان بزرگ است، التنفیس عن المکروه. تنفیس به معنی این نفس کشیدنه، آدم یه فرصت نفس کشیدن به گرفتارها بده، اصطلاحاً میگن گشایشی برای اونها ایجاد کنه. اگر نمیتوانی قرضش رو کامل ادا کنی، هر چه در توانت هست بهش بده. اگر نمیتوانی یه خونه‌ای براش بخری، یه مدت یه اتاق خونت رو بهش اجاره بده، بهش انفاق کن تا مشکلش حل بشه. از جهت فکری خودت نمیتونی سوالش رو جواب بدی، بفرستش پیش کسی که میتونه دستش رو بگیره، شبهه ذهنش رو برطرف کنه. اینها میشه تنفس از مکروه، یه فرصت نفس کشیدن، یه گشایشی براش ایجاد کن. در روایات ما بسیار بسیار به این نکته تأکید شده. قبلش عرض کنم که کفاره به معنای پوششه. این که میگن فلانی کافر شد، خوب دقت کنید، فلانی کافر شد، این کفر یعنی چی؟ یعنی پوشش. در واقع همه ما فطرتاً خدا را میشناسیم، حالا یه نفر میاد روی این فطرتش پتوی میکشه، یه شیعی میاندازد که دیگه صدای این فطرت به بیرون نیاد، دیگه نگه خدایا تو هستی، میگن فلانی کافر شد، یعنی فطرت خداجو را پوشاند که دیگه صدای الله الله به گوشش نرسه. اینجا هم که فرمودن من کفارات الذنوب، یعنی یه کاری میتونی بکنی که اون گناهان قبلی رو بپوشونه. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مؤمنی دست برادر مؤمنش رو بگیره، از مشکل او گره گشایی کنه، سختی او رو کم کنه، خداوند 73، دقت کنید، 73 سختی و رنج را از او برطرف میکنه. یکی از این 73 تا در دنیاست و 72 تای او در آخرته، همون آخرتی که روز سختی است، روز اضطراب است، روز هول است. فرمود ما 72 گرفتاری رو از تو برطرف میکنیم. و حسن ختام جلسه امروزمون روایتی از امام هشتم است. علی ابن موسی رضا فرمود من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، اگر کسی نمیتوانست کفاره این گناهان رو بده، نه پولی داشت که بره صدقه بده دست گرفتاری رو بگیره، نه فکر و اندیشه ای داشت که بتونه دیگران رو راهنمایی کنه، نه علمی داشت که به کسی بیاموزد. فرمود اگر کسی هیچ راهی برای جبران گناهانش نداره، فلیکثر من الصلات علی محمد و آله، بسیار صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد، فانها تحت مزنوب حدما، صلوات بر پیغمبر گناهان رو نابود میکنه. هدیه محضر رسول الله صلوات عنایت بفرمایید.